بعد از آنی که مقتضای دلیل اول و قاعده رو بیان کردیم، نوبت رسید به دلیل جدای از اون قاعده که نصوص خاصه بود. خاصیت این نصوص اینه که اگر ما در مرحله قبل نسبت به اون دلیل تشکیک کنیم، چنانچه مثل مرحوم آقای تبریزی قدس سره، نه تشکیک که منکر شدم. فرمودن مقتضای قاعده اینه که استهلاک تأثیری در تغییر حکم نداره. اون چه فرمایش منکر قاعده بود، مقتضای اصل اگر مساعدت باش بشه، ولذا اگر این روایات و این نصوص که در این دلیل مورد تعرض قرار میگیره دلالتش وافی باشه، حتی مثل مرحوم های تبریزی قدس سره هم از اون چه فرموده رفعیت میکنه. فرمایش ایشون نهایت مقتضای اطلاق، یعنی اطلاق ادله حرمت دم اقتضا میکنه که حالت استهلاک هم مشمول اطلاق باشه، و الا اگر دلیل خاصی نسبت به حالت استهلاک قائم شد، اون دلیل مخصص و مقید اطلاقاته. کما این که این نکته رو عرض بکنم، اگر ما استهلاک رو موجب تغییر حکم دانستیم علل قاعده، و منظور ما به قاعده که میگیم علل قاعده، یعنی این که تبدل عنوان موجب تغییر حکمه، این باز حکم مقتضای اصله، منافات نداره که دلیلی در مورد خاصی خلاف این اصل اقتضا بکنه که بعد انشاءالله به عنوان دلیل خاص بر خلاف قاعده بعضی از موارد رو اشاره خواهیم کرد. فعلا مقتضای قاعده لولا نفس الخاص، یعنی اون چه قبل گذشت به عنوان دلیل اول مقتضای قاعده بود لولا نفس الخاص. لولا نفس، نه بر وفاق نه بر خلاف، یعنی اگر ما باشیم و اطلاقات ادله عناوین مثل محرمات حرمت علیکم المیتة و الدم تا آخر، اگر ما باشیم و این اطلاق مرحوم آقای تبریزی و من وافقه او سبقه قائل بودن به این که اطلاق اقتضا میکنه ثبوت اون احکام رو، و مشهور مدعی بودن که مقتضای اطلاقات قاصر از موارد استهلاکه، یه تفصیلی که گذشت. حالا بیان مطلب رسید به دلیل دوم، نصوص خاصه، نصوص خاصه‌ای که مقتضی قاعده استهلاکه. دیشب اولین روایت رو در مقام عرض کردیم که روایت علی بن جعفر بود، و مفاد این روایت حسب فهم معروف و منهم مرحوم علامه مجلسی این بود که استهلاک فضله موش در آرد موجب تغییر حکم و زوال حرمته، و این که حتی اگر این آرد خمیر بشه در این حال حرمتی که برای فضله موش قبل از استهلاک بود اون حرمت منتفیه. که انه مفروض روایت اینه که در حالی که فضل به صورت مشخص و به صورت متمیز بود تر نشده، ولو این که روایت محمول بر این فرض بشه، چون اون جایی که در حال تمیز و قبل الاستهلاک رطوبت اصابت بکنه به نجس، این موجب سرایت میشه و فقهیاً محتمل نیست که نجس بعد از اتصال به شیعی با رطوبت، اونم به صورت مباشر عین نجس با رطوبت اگر تماس پیدا بکنه با شیعی، ولو اون شیع میخواد خمیر باشه یا هر چیز دیگری، فقهیاً طهارت محتمل نیست. ولذا لا محاله روایت محمول بر فرض یا بر احتمال این است که اون فضله موش مستهلک شده و چنان فرض روایت این بود، تفصیل داده بود که اگر قابل تشخیص امکان تعریف اونو باید طرح کرد فلتطرحه، و اگر غیر قابل تشخیص و غیر قابل معرفته لا بأسه. این که اگر قابل معرفته تطرح که انه مفروضش اینه که خب خود این که حتما دور انداخته میشه و ظاهر روایت هم اینه که از بقیه اون خمیر میشه استفاده کرد، نظیر اونیه که در عده ای از روایات در همین باب نزدیک این باب صاحب وسائل آورده که اگر نجسی مرداری، خود موش مثلا، موش مرده در روغن غیر مایعی واقع بشه، در روایت داره سمن که همون روغن بسته است، اون عین نجس که عبارت از موشه، یؤخذ و ما حوله، خودشو اطرافشو بر میدارن، بقیه محکوم به طهارته. خمیرم از همین قبیله، اگر فرض بشه تری خمیر در حدی باشه که سرایت پذیر باشه، حتما باید اگر فضله درش قابل تشخیص باشه، خود اون فضله و اطرافش، اگر رطوبت در خمیر قابل سرایت باشه، ولی اگر نه رطوبت قابل سرایت نباشه، این نجس که برداشته بشه کافیه و بقیه محکوم به نجاست نیست. به هر حال اونی که مورد شاهد ما بود در روایت این بخش دیگرش بود که و علم تعرف فلا بأسه، که گفتیم فهم مرحوم علامه مجلسی این بود که اگر قابل تمییز و تشخیص نباشه اشکالی نداره. این روایتی بود که هم به سند معتبر به حسب روایت کتاب علی ابن جعفر منقول بود، علاوه بر این که در قرب الاسناد هم آمده بود، روایت در دعائم هم آمده. مرحوم صاحب حدائق فرموده اینا یک روایته، ولی به نظر میاد روایت دعائم با روایت قرب الاسناد یکی نباشه. اون روایتی رو که ما از قرب الاسناد خوندیم و همینطور روایتی بود که در کتاب علی ابن جعفر آمده بود، عبارتش این بود، بله، سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق قال اذا لم تعرفه فلا بأس و ان عرفته فلتطرحه من الدقیق. اونی که در روایت دعائم آمده این عبارته که قول صادق علیه السلام جعفر بن محمد عن خور الفار یقع فی الدقیق فقال ان علم به اخرج و ان لم یعلم به فلا بأسه. تو اون روایت قبل بود اذا لم تعرفه و اذا عرفته، اما این داره ان علم به، یعنی اگر ظاهر روایت تعبیر ان علم به یعنی علم به وقوع این فضله موش در آرد، ان علم به اخرجه و ان لم یعلم فلا بأسه. این فرق داره با تعبیر ان عرفه اذا لم تعرف. عرفه یعنی تشخیص داده شد، معرفت به معنای تشخیصه. من ممکنه یک کسی رو ببینم، علم به شخصی داشته باشم، اما معرفت به او نداشته باشم، یعنی شناختی نداشته باشم. تعبیر روایت معتبر علی بن جعفر اینه که اذا لم تعرفه فلا بأسه، یعنی اگر تشخیص داده نشه. اما تعبیر روایت دعائم اینه که ان لم یعلم فلا بأسه، اگر ندانید. مفاد این روایت دوم این میشه که اگر علم به وقوع نجس در آرده خب باید اجتناب کرد، اگر علم به وقوع نجس نیست اجتناب لازم نیست. نبی تعبیر روایت اینه که این علم به، یعنی اگر علم به اون نجس پیدا بشه باید خارج بشه، یعنی بعد از آنی که شما علم به وجود نجس دارید نمیتونید اون خمیر رو استفاده بکنید. اگر علم به اون نجس در ضمن اون خمیر دارید باید اون نجس رو خارج کنید. دنبالش اینه که و علم یا علم به، یعنی اگر علم به وقوع نجس در اون آرد نداری فلا بأسه، نداره لم یخرج فلا بأسه، یعنی فلا بأسه به اکلهی، فلا بأسه به ارتکابهی، فلا بأسه به عدم تجنب من. آره یا نه، سوال که این بود که یقع فی الدقیق، سوال این بود که واقع میشه. حضرت میخوان که انه تبرع به جوابم داشته باشن، یعنی اینی که شما میگی میدونه واقع شده درش؟ اگر میدونه باید خلاصه اخراج کنه نجس رو و الا باید اجتناب کنه، اگر نمیدونه اجتناب لازم نیست. که انه برای تفصیل ام، همین الانم به یه فقیهی که وقتی که گفته بشه میگن آقا یه غذای جمعی پختن برای 100 نفر غذا دیگه، غذا رو بار گذاشتن نجسی توش افتاد، سائل میگه نجس افتاد، اما فقیه اگر فقیهه میگه اگر یقین دارید اجتناب کنید، اگر یقین ندارید چشمتون رو ببندید. ولو سوال اینه که یه حالت واقع شده چه کنیم، خود این نحو جواب یک تشکیکی در نفس سائل که انه ایجاد میکنه، یعنی حضرت میخواد یک راه تسهیلی جلو پای طرف بگذاره که چون یقین که نداری شاید، بله گردنم نمیگیرم، اگر یقین دارید برید اجتناب کنید، یقین ندارید اجتناب لازم نیست. یعنی بنابر این نیست، مخصوصا اون مواردی که دیگران براست به کلفت، اونم به کلفت شدید بیفتن، بنا نیست که اونجا الا ولا بود شخص ملزم به احتیاط بکنن که یک بساطی رو به هم بریزن، راهی برای تسهیل دل رو گذاشتن که حتی امکان میتونید چشمتون رو ببندید بگید انشالله. این در روایت دوم. و این روایت اول که دیشب خوندیم انصافا همونطوری که علامه مجلسی هم فهمش از این روایت هست، ظهورش در اینه که وقوع نجس مفروضه و اون که هم از امام علیه السلام آمده عدم معرفت و معرفت نجسه که تشخیص و عدم تشخیص، نه علم به وقوع و عدم علم به وقوع. نه تعافتی ندارن. این ناظر به اینه که اگر یقین ندارید اشکال نداره، اگر یقین دارید باید اجتناب کرد، اما کی باید اجتناب کرد؟ جایی که مستهلك نشده باشه. روایت اولا ناظر به تفصیل بین استهلاک و عدم استهلاکه، میگه اگر مستهلك شده که لا بأسه، اگر مستهلك نشده فلتطرحه، اون مورد نجس رو خلاصه دور بریزید. روایت دوم که روایت دائمه ناظر به قضیه اینه که اگر یقین دارید خب اون وقت اجتناب. اجتناب از چی؟ استفسار نکرده، اما روایت استهلاک استفسار کرده، میگه اگر مستهلک شده و اگر مستهلک نشده. و رضا این روایت ناظر به اینه که با یقین باید اجتناب کرد، بدون یقین اصلا اجتناب از هیچیش لازم نیست. به هر حال ضمن این که این روایت یعنی روایت دائم روایت مرسل هم هست، یعنی روایت علی بن جعفر روایت مسنده و اما روایت به اصطلاح دائم روایت مرسله و ما رفعیت از روایت مسند به صرف روایت مرسل ولو یک روایت باشه نمیتونیم بکنیم، چون روایت مرسل حجت نیست. در راستای این روایت اول یه روایت دیگری هست از عمار که این روایت هم روایت موثقه است. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل بله در کتاب الطهارا آورده که حالا این اینجا نیست، من این روایت رو از همین نوشتم میخونم. روایت باید معتبر است، سندش همون سندیه که مشتمل بر به اصطلاح فتحیه است که علی ابن فضال ظاهراً از برادرش از مصدق ابن صدقه از عمار، سندش اینه که شیخ به اسنادی عن علی ابن فضال از ابن فضال و سند شیخ هم به ابن فضال معتبره ولو سند شیخ مشتمل بر ظاهراً علی ابن زبیر قرشی هست و یک نفر دیگه. مرحوم آقای قدس سره این سند رو با بیان تعویض سند درست میکنه که خودش راهکار خودشو داره و برای تصحیح این سند به نظر ما این کار مرحوم آقای تبعید مسافته. ولو این سند یعنی سند مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب مشکل داره به خاطر اجتماعش بر علی ابن زبیر قرشی، ولیکن ما به نظر ما نیاز به اون چه در کلام آقای خویی برای تصحیح این سند در بعضی از جاهایشون مطرح کرده به عنوان راهکار تعویض سند نیاز نیست، چرا که مرحوم شیخ قدس سره شهادت داده به این که من تمام اون کسانی که در تهذیب بدع به نام اونها بکنم روایت رو از کتاب اونها نقل کردم. و بعد میگه برای این که خلاصه سند از حالت ارسال خارج بشه، برخی طرقم رو به اصحاب اون کتب و نه به عنوان استقصا ذکر میکنم. اگر بنا بشه مرحوم شیخ شهادت داده به این که این روایت رو من از کتاب این شخص نقل میکنم، این شهادت از مرحوم شیخ به این که کتاب مثلا ابن فضال مشتمل بر این روایته و دیگه ما نیازی به اون سندی که در مشیخ آمده نداریم. اگر سند منحصر در اون می بود به مشکل برخورد می کردیم و نوبت می رسید به همون قضیه تعویض سندی که مرحوم آقای خویی دست و پا می زنه تا جایگزین اون سند ضعیف مشیخ بکنه، که اون تعویض سند هم خودش یک اما و اگرهایی داره. ولیکن راه سهلتر و رونترش اینه که مرحوم شیخ شهادت داده در تهذیب به این که هر کسی که من در تهذیب بدء به نام او بکنم روایت رو از کتاب او نقل کردم. نسخه رو مثل شما نسخه کافی رو الان چه کار میکنید؟ هر کاری که سیدنا شما با نسخه کافی، نسخه تهذیب، نسخه فقیه میکنید، مرحوم شیخ نسبت به کتب حسین ابن سعید ابن فضال و دیگر کتب، شأن نسخه اون کتب برای شیخ و امثال شیخ، شأن کافی و تهذیب برای شما سیدنا. سیدنا شیخ شهادت میده، میگه که این رو من کسی که بدء به سند بکنم اینو از کتابش نقل میکنم، این شهادت. منتها امر شهادت شیخ مردد بین این که مبتنی بر حس یا حس، اینجور سیدش کار کن. او خب شاید شهادت شیخ مبتنی بر حدس باشه و اگر شهادت شیخ مبتنی بر حدس باشه به درد ما نمیخوره. اینجاست که باریکلا اصالت الحس به کمک میاد، که بعد از آنی که شیخ فرموده ایم از کتاب او نقل میکنم، خوب اصالت الحس هم اقتضا میکنه که بر اساس حس نقل میکنه، کما هو مصدق المشهور، که در دوران امر بین این که اون مورد شهادت مبتنی بر حس یا حس، بنای عقلا بر حس. طرف میاد تو محکمه شهادت میگه یه فلانی بدهکاره، احتمال میدیم یه فلانی بدهکاره خواب دیده، بر اساس محاسباتی که مبتنی بر حدسه داره شهادت میده. ولی بنای عقلا اینه که اگر کسی شهادت داد به امری تا احراز نشده که شهادتش مبتنی بر حدسه، حدسه نه به معنای گمان، حدسی که اینجا میگیم به معنای مبتنی بر مقدماتی که حدسیه است اما موجب قطعه. این که میگیم شهادت مبتنی بر حدس یعنی شهادت قطعیه مبتنی بر مقدمات حدسیه. منظور ما از مقدمات حدسیه مقدماتی است که مفید قطعه اما نه برای همه. ما دو گونه قطع داریم، قطع مبتنی بر مقدمات حسیه مثل دیدن، شنیدن و امثال اون از طرق علم، و قطعی داریم مبتنی بر مقدمات حدسیه که اونم قطعه اما مبتنی بر مقدمات حدسیه، مثل فقیه. فقیه قاطع به حکم گاهی وقتا، منتها قطعش مبتنی بر چیه؟ میگه من از نزاق شریعت اینجوری در آمده برام. خب این نزاق شریعت این مبتنی بر حدسه، یعنی دیگری همین مزاقو میبینه میگه من یقین پیدا نمی کنم شریعت حکمش اینه. شهادت حدسی یعنی قول پزشک قاطعه اما قطعش مبتنی بر چیه؟ بر مقدمات حدسیه همین مقدمات رو به پزشک دیگه ای شما میبرید تحویل میدید، میگه من یقین پیدا نمی کنم. پزشک اول بر اساس سرفه، بر اساس یه علائمی میگه آقا این مثلا حساسیته، اون پزشک دیگه میگه من این علائم رو میبینم اما این علائم معلومه علائم سرماخوردگی باشه، شاید ناشی از عفونت باشه، مثلا شاید ناشی از حساسیت باشه، همشون ممکنه قطع داشته باشن اما قطعی مبتنی بر مقدماتی حسی. ما در حس دو اصطلاح داریم، حس به معنای گمان و حس به معنای مقدماتی که منتهی به قطعه اما برای همه یکسان نیست، برخی از مقدمات برای عموم مفید قطعه مثل دیدن، شنیدن، لمس کردن، اما برخی از مقدمات ممکنه برای بعضی مفید قطع باشه، بر دیگری ممکنه موجب قطعه به خلاف باشه. اصلا میگه من همین صرفه ها رو دیدم اما این صرفه ها غیر از اونیه که تشخیص اون پزشک فلانیه که گفته این معلول از مرض فلانیه. حالا غرض اینه که در شهادت مردد بین حس و حس بنای عقلا بر اینه که چون شهادت اگر مبتنی بر مقدمات حسیه باشه مردوده، حجیتش به ملاک خبره است، اگر بخواد به ملاک شهادت و خبر حجیت باشه باید مبتنی بر حس باشه. الان مثل هاذا فشهد او دع، یعنی مثل خورشید، این کرایه از اینه که شهادت باید مبتنی بر حس و رؤیت و امثال رؤیت باشه و بر همین اساسی ببینید فقها میگن اگر شهادت اهل فلک مبتنی بر محاسبات باشه، یعنی اگر منجم بیاد بگه امشب اول ماهه ندیده، اگر بر اساس رؤیت شهادت بده این مبتنی بر حس مسموعه، ولی اگر بر مقدمات حسیه و محاسبات معمولا میگن پذیرفته شده نیست. چرا؟ چون شهادت اهل فلک نسبت به قابلیت رؤیت مبتنی بر مقدمات حسیه است. این که در این درجه و با این شرایط هوا قابل رؤیته، اینا مبتنی بر مقدمات حسیه، یعنی مقدمات حسی اون چیزی که تقویم می نویسه شک نداره، یقین داره، اما یقینش مبتنی بر مقدمات دیگه ایه که اون منجم دیگه خلافش رو میگه. ولی زمان می بینید بین تقویم ها اختلاف اتفاق میفته، یه تقویم میگه امشب اول ماست، یه تقویم میگه فردا شب اول ما، هر دوشون هم یقین دارن، هر دوشون هم یه مقدماتی رو برای اون تشخیص دارن و با اون مقدمات یقین کردن، اما یقینشون برای خودشون خوبه، یقینشون برای باب شهادت به درد نمیخوره. یقین بر باب شهادت باید مبتنی بر حس باشه، مثل کف دست، مثل دیدن خورشید، علا مثل هادا فشهد او دع. و کیف کان در تردد شهادت بین حس و حس، اصالت الحس یک اصل عقلاییه، یعنی عقلا میگن اگر کسی شهادت داد نمیدونیم شهادتش مبتنی بر مقدمات حسیت تا مردود باشه، یا مبتنی بر مقدمات حسیت تا مسموع باشه، اصل اینه که شهادت مبتنی بر مقدمات حسیت تا مسموعه. این اصل مرموهای خوبی هم تصریح کرده قبول داره و قبل از ایشان آقایونی که نسبت به کلام مرحوم آخون عنایت دارید، مرحوم آخون هم در موضعی تصریح به این مطلب داره، پذیرش اصالت الحس تو کلام مرحوم آخون تو کفایم آمده. مرحوم آخوی قدس سر رو به مناسبت مباحث رجالیش این بحث رو مطرح کرده و خواسته با این بیان یک مشکل جدی رو در رجال حل کنه. بذارید که حالا آمد این نکته هم اشاره کنم، عیبی نداره. یک اشکالیه که یه وقتی این آیه عاشق محسنی، آیه عاشق محمد آصف محسنی افغانی که از افاضل شاگردان مرحوم آقای خویی محسوب میشه و الانم در افغانستان آدم شاخصیه، در یه سفری ما با هم هم سفر بودیم تو هواپیما که خلاصه یک ساعتی همراه بودیم، من شنیده بودم ایشون راجع به قضیه شهادت اهل رجال مثل مرحوم آقای خویی و نجاشی و مثل مرحوم نجاشی و شیخ و اینا یه تفسیری داره، میگه این شهادت اینا به درد نمیخوره از باب اینکه شهادت اینها مرسله و بر این اساس تشکیک که در خیلی از روایات. من بهشون گفتم شنیدم شما همچین تشکیکی دارید، گفت بله. بهشون عرض کردم که آقا من اونی که شنیدم حرف ضعیفیه، دلم میخواد خود شما بشنوم جوانه بشو که چیزی از قلم نیفته، اونی رو که شنیدم حرف ضعیفیه. ایشون گفت من اتفاقا این حرف رو زدم، گفتم هر کسیم بتونه جواب این اشکال منو بده من بهش جایزه میدم. گفتم حالا خودتون شوهرتون رو مطرح بکنید. و خلاصه در اون سفر بین ما و ایشون رد و بدلی شد و خلاصه ایشون بالاخره ولو از حرف منم قانع نشد، اما نتونست منم قانع کنه. برازم اینه که شبه اونجا اینه که مرحوم شیخ شهادت به وثاقت روات داده مثلا. خب ما میخواییم با شهادت شیخ به وثاقت روات سند روایات رو مثلا درست کنیم، با شهادت نجاشی به صحت روات سند روایات رو درست کنیم، در حالی که خود شهادت نجاشی مبتنی بر ارساله. تون نجاشی که محمد ابن مسلم رو ندیده که میگه ثقت، عبدالله ابن سنان رو ندیده که میگه ثقت. خب نتیجه تابع اخص مقدماته. اگر بنابشه شهادت نجاشی و شیخ در توثیق رجال مبتنی بر ارسال باشه، پس کل روایات به هم میریزه. این شبهیه که در وثاقت افرادی که در اسانید روایات مطرح شده. مرحوم آقای خویی قدس سره از این شبهشون جواب داده در رجالش. به چه جواب؟ به همین اصالت الحسی که اینجا اشاره کردیم. ایشون فرموده، محصل فرمایش ایشون اینه، مثلا شیخ میگه عبدالله ابن سنان ثقه، تمام روایات این سند مثلا توثیق شیخ رو به همراه داره. خب نمیدانیم شیخ که این وثائق رو داره توثیق میکنه در اساس ارسال و حس یا بر اساس اسناد و حس، دو جور میتونه باشه. میتونه مرحوم شیخ عبدالله ابن سنانی که شاگرد امام صادقه و ندیده بر اساس حس توثیق کنه به لحظه قطع، و میتونه به لحظه حس. به لحظه حسش چیه؟ اینه که مرحوم شیخ از شیخ شیخ مفید، شیخ مفید از شیخش، او از شیخ صدوق توصیف. اینا همه کتب رجالی داشتن، گرچه به دست ما نرسیده ادهی از کتب رجالی، اما اینا همه داشتن. مرحوم صدوق کتاب رجالی مفصلی داشته، طبقاتی داشته که مجلدات متعدد و در تمام طبقات. خب ما احتمال میدیم مرحوم شیخ توصی توصیقش مبتنی بر وثائقیست که در حقیقت توثیق رو میکنه حسی. خب الادار الان بین این که شهادت شیخ به وثاقت مبتنی بر حس یا بر حس، یه اصل اغلایی داریم، اصالت الحس. هر کجا احتمال میدیم شهادت حسیه، اغلا میگن بنابر حسی بگذارید و به احتمال حسی بودن اعتنا نکنیم. این اگر شد، خب نتیجه این میشه که تمام رجال شیخ میاد رو شیخ. اگر توثیق کرد مثل اینه که یک روایت مسندی داریم که شیخ ان فلان معاصر عبدالله ابن سلام توصیف کرده، ولذا میشه حسی و قابل قبول. این اصالت الحس یک اصل مهمیه و از نظر مرحوم آقای قدس سره اصل با برکتی که روایات شیعه رو احیا میکنه. البته ما برای اعتبار روایاتمون نیاز به این راه هم نداریم، راه‌های دیگری داریم که دیگه الان فرصت بیان این نیست. ولحاصل پس بنابراین این شد که در قضیه این روایت دیگری که بخوایم بکنیم، این روایت ولو سندش در تهذیب به علی ابن فضال مشکل داره که مرحوم آقای خویی از راه تعویض سند خواسته روایت رو درست بکنه، ولی ما نیاز به اون تعویض سند نداریم. اعتبار این روایت بر اساس شهادت شیخ به این که این روایت از کتاب ابن فضال نقل کنمه، شهادتی که نهایت امرش مردد بین حس و حسه، اصالت الحس اقتضا میکنه که شهادت مبتنیه بر حس باشه. این تا ابن فضال بعدش چهار نفر واقع شدن که دیگه از اونجا مشکل سندی نداره. این سند روایت، متن روایت عرض کنم صاحب بصائر اینو در باب 8 از ابواب النجاسات آورده. وقتی شد باشه انشالله فردا شد. الحمدلله رب العالمین. نه معیار در حس فقط رؤیت و مشاهده نیست، معیار در حس مقدماتی است که برای نوع مفید یقینه. شما مرحوم آقای بروجردی رو دیدید؟ ندیدید، اما الان شما شهادت میدید به وثاقت آقای بروجردی.
خب یک بحث دیگه میشه، این میشه اصلا شهرتی که در الان به حدی
شهرت نمیخواد. شهرت نمیخواد، یعنی اگر بنابسه شما بر اساس قول یک شخص معتمدی که برای نیو شهادت بله اینا هسته، یعنی قول کسی که برای نوع مفید یقینه، مثلا فرض کنید مرحوم آقای خمینی که آقای بروجردی رو دیده، شما احتمال نمیدید که ایشون مثلا دروغ بگه که آقای بروجردی سوه. اگر مثل ایشونی بیاد برای شما شهادت بده که آقای بروجردی نه فقط سوه بود، این مقدارم جلالت داشت.
من احتمال میدم اما مثلا تو صورت شخصی ممکنه بگم که ای از آقای جد خبر است خب فقط چه مطلب
خبر است نه نداریم، اما به نحویه که نوع مردم وقتی که واسطه شون این گونه شخص باشه، آقای بهجت بیاد بگه آقای بروجردی آدم بارسته و ثقه‌ای بود، آقای خویی بیاد بگه من آقای بروجردی رو دیدم، یقینیه که میدونم که مبتنیه بر مقدمه حسیت، یعنی مبتنیه بر یه مقدمیه که برای نوع اشخاص مستقیم مفید یقینه. یعنی اگر این مقدمه رو دست نوع مردم بدن، یعنی بعضی از اموره که میگه مقدمات حدسیه ممکنه دست ایشون بدیم یقین پیدا کنه، دست ایشون بدیم یقین پیدا نکنه، هر دو متعارفن. اما بعضی از اموره قول مثلا آقای خویی، مثل آقای بهجت، کسایی که در حقشون شیخ انصاری اینو کسی که بشناسه این آقا رو، هر کسی قول این آقا رو بشنوه براش مفید اطمینان و یقینه. خب اینو دیگه نمیگن مقدمه حدسی. بله مع الواسطه میشه، یعنی ممکنه من مدرک من بر وساقت آقای بروجردی دو واسطه بخوره، ولذا ان مباشرته نیست، ان واسطته نه، اما ان واسطه ای که مقدمات حسی محسوب میشه. حسیه منظور از حس در مقابل اون مقدماتی که برای نوع ملازم با حدوث یقین نیست، بلکه ممکنه مفید یقین باشه ممکنه نباشه. و اما نقضی که فرمودید مرسلات جزمیه صدوق، مرحوم صدوق اگر در کتاب رجالی شهادت میداد، شهادت صدوق مسموع بود بر اساس اصالت الحس، و اما مرسلات صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه نه، مبتنی بر فتواست. کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب فتواست و بر مقلد صدوق حجته، چون در مقام افتاء و نه در مقام حکایت و اخبار. اگر بنا بشه در مقام افتا بود، اصلی که تعیین کننده این باشه که خبرش مبتنی بر حسه وجود نداره، مثل اینکه فقیه تو رساله عملیش فتاوایی که نوشته ممکنه بعضی از اینا مبتنی بر حس باشه، اما در اینا چون کتاب رساله عملیه متقوم و مبتنی بر حس نیست، بلکه ممکنه به عکس مبتنی بر حس باشه، اصالت الحس درش جاری نمیشه. ولذا ما خودمون یه وقتی مرسلات رو، نه فقط صدوق رو، مرسلات سابقین رو مثل مفید و حتی شیخ و اینا رو میگفتیم اعتبار داره بر اساس همین اصالت الحس، ولی بعد متوجه شدیم که فرق داره مقامات، و دیدم بعد مرحوم آقای خویی هم در یه وهله قائل بوده و برگشته، اما نمیدونم مرحوم آقای خویی چرا برگشته، نقطه برگشته مرحوم آقای خویی رو نمیدونم، ولی نقطه برگشته هم اینه. از حس استفاده کرد، اما خب اصالت الحس مال همون جاییه که مردد باشه بین حس و حس. اگر بدونیم که از حس استفاده کرده که ما نیاز به اصالت الحس نداریم. سن جمله درسته، سن با اون سعه و عرض عریضی که آقای خویی میفرماد مشکل داره، اما فل جمله درسته. این تعویض اصلا بعضی از قسمتاش خوبه، از جمله همین مورد بعید نیست، همین مورد مال کتب بنی فضال رو بعید نیست، چون اینجا نکتهش اینه دیگه. حالا دیدم بحث خیلی عمومیه، نخواستم دیگه وارد این تخصص اینجاش بشم. اینجا مرحوم نجاشی سند معتبر داره ظاهرن به کل ما همه روایات اخبرنا به جمعی کتبهی و روایاتی سند معتبر داره. سندی که مرحوم شیخ در مشیخ داره معتبر نیست، مشتمل بر علی ابن زبیر قرشیه یا محمد ابن علی ابن زبیر یا علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن زبیر قرشی و یکی دیگه. وقت گفته میشه چون سند نجاشی به واسطه شیخ مفید، اونم مرحوم نجاشی سندی که داره به واسطه شیخ مفیده، و شیخ مفید شیخ مشترک نجاشی و شیخ طوسیه، یعنی نجاشی و شیخ طوسی هر دو شاگرد شیخ مفیدن. مرحوم شیخی که مرحوم شیخ مفیدی که سند معتبر مرحوم نجاشی به واسطه او به کتاب ابن فضال داره، این که سند مثلا این سند رو مثلا به شیخ نداده باشه و سند شیخ منحصر در اون سند ضعیف باشه امر مستبعدیه.
از اون این که اگر ملاد فرموش شما فرموزین که کتب
اون واضح بیان دیگه، نه اون واضح بیان دیگه سیدنا اون واضح بیان دیگه. من اینی که گفتم یه بیان بود، اصالت الحس بود. این که اصلا نقل شیخ از کتب بنی فضال و سعید و امثال اینا اصلا نیاز به سند نداره، چون شأن اون کتب برای شیخ طوسی شأن کافی برای ما. این یه بیان دیگه ایه، این یه بیان دیگه ایه، فرقش با اون بیان قبل اینم درسته، اینم ما قبول داریم، فرقش با اون بیان قبل اینه که ما نسبت به نقل شیخ از اصحاب اون کتب سند میخواییم، منتها سند ولو شهادت مرحوم شیخ بر اساس حسی بودنش که با تعبد ثابت شد. یعنی اگر شیخ شهادت نمیداد به درد نمیخورد.
اون شهادت شما خب درست نیست، چون خود شیخ تو آخر تهذیب بسیار از این نقل دارن
میگه. نگفته منحصرن. شیخ گفته من هر کیو که بد به نامش بکنم از کتاب او نقل کردم، در این که عریضه کتاب منم خالی از اسانید نباشه و تخیل ارسال نشه، برخی از اسانیدم رو به اصحاب این کتاب ذکر میکنم. ولی زب گاهی وقتا یه سند رو ایشون تو مشرقه ذکر کرده، یه سند رو تو فهرست ذکر کرده. اینطور نیست که کتاب او مبتنی بر جمع کل اسانید باشه. سند به نسخه نیست حتما، این یقین بدانید سند مرحوم شیخ سند به کتاب به نسخه نیست. این رو من میتونم قسم بخورم. چرا؟ شاهدش اینه که مرحوم شیخ در فهرستش میگه اغانی ابوالفرج اصفهانی رو برش 7-8 تا سند ذکر میکنه. آیا ایحتمل شیخ طوسی مع جلالت قدره 7-8 بار کتاب اباطیل الاغانی رو نشسته گوش داده با اسانید مختلف؟
من بعضی هم میگن در مشیخه غیر از فهرست انه فقط اجازاته انه طریقش،
اما لسانش همون لسانه، میدونم، اما لسان همون لسانه. اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته اون یه مبتنیه بر اصل اقلائیه. این اصل اقلائی چرا؟ شخصی اگر بنات ضابط باشه از نسخه غیر معمول نقل نمی کنه. یعنی همانطوری که الان شما اگر بخواید از کافی نقل بکنید، هر کتابی رو دیدید نوشته الکافی به شیخ الکلینی ازش نقل می کنید، نه متعهد شده به نقل روایت حسین بن سعید. میگه کل ما بدأت فیه فهو مأخوذ من کتابه، نگفته من ما هو باسمه.
و بعضی طرق شیخ بعد این کشف حتی
ضعیف باشه مهم نیست،
متعهد شده
میگه از کتاب، بعد میگه بعضی از طرق من به این کتاب اینا
متعهد شده، نه در کتابش، اما این کتاب
دیگه
زیادتی
تحییرش باشه معنا نداره. اون کتاب یعنی در حقیقت اگر کتاب محرف باشه که دیگه کتاب او نیست،
نه محرف
لا یعمل، معناش اینه که لم یعلم انه کتابه، با همی که داره شهادت میده میگه خب معناش اینه که اون بخش زیاده کتاب نیست دیگه. یه مأخوذ من کتابهی شهادت میده که تمام ما انقلوه من کتابهی، نه اینکه من ما هو بسمهی.
او
یه بیان، البته ما اینم قبول نداریم به این، نه
مشکلش اینه که در خیلی از توصیفات نبودگانی از این کابر رجالی قبل میشه اینه که کابر عن کابر نیست، مثل توصیفات الولی اینه
خب حالا بعضیاش اونجا قرینه داریم برای این که مبتنی بر اجتهاد و حدس خودشه. میدونم او هر کجا قرینه داریم اونجا از اصالت الحس، معنای اصالت الحس اینه که اگر شک اگر این نبود که قسم میخوردیم حسی همش، چون در بعضی جاها میبینیم شهادت مبتنی بر حدسه، میگیم در موارد شست مبتنی بر
کتب.
چرا؟
رواد کتب بوده، اصول اربع مائه و غیر کتبی اینا بوده،
کافیه در مثلا اهل تشخیص و اهل اینا مثل ابن ابی عامر، نقادی، یونس، غیرش اینا تشخیص کنند برام چونم ضعیف یا واقعه است حضور میکنن به کتابش، اگر دیدن حقای خیلی خودی توش هست اونهو شک میکنن در
یعنی هست دیگه میگه بر اساس هست ولی خب از خلاف قاعده است، داره شهادت میده، هر کجا قرینه دارید داره مثلا میگه فلانی مثلا لا یعتمد علیه
اصلی حسد هست آقا،
یعنی هر شهادتی شما هر شهادتی رو الان میبینید شاید این آقا بر اساس حسد داره شهادت میده، میدونم شاید دیگه اصالت الحس معناش همینه، شما اگر بناست که احتمال نمیدادیم که مفتنی بر حسد که اصالت الحس دیگه نمیخواستیم ما نقض من جواب دادم خدمت ایشون مرسلات جزمیه صدوق، چون کتاب صدوق قدس سره کتاب فتواست، فقیه کتاب فتواست و به این خاطر که قابل اعتماد نیست، ولذا فرق بین قول صدوق در رجال اصالت الحس در جاری میشه، یعنی قول صدوق در فقیه نسبت به ما که ما هوا حجت بینم